صفحه 775. آلباتیچ آنچه خریده بود جمع کرد و به درشکچی که به اتاق وارد شد داد و با میزبان تصفیه حساب نمود. در این موقع در حیات صدای چرخ درشکه و زنگوله ها و سم اسب شنیده شد. چند ساعت از نیم روز می گذشت. نصف خیابان را سایه گرفته بود، ولی بر نصف دیگرش اشعه خیره کننده خورشید می تابید. آلباتیچ از پنجره به خارج نگریست و به سوی در رفت. ناگهان صدای عجیب صفیر مانند و ضربتی از فاصله دور به گوش رسید و در پی آن قرش در هم آمیخته رگبارهای توپ چنان برخاست که از شدت آن جامهای پنجره به لرزه افتاد. آلباتیچ به خیابان رفت. در خیابان دو نفر به طرف پل می دویدند. صفیر گلوله ها و انفجار نارنجک ها که روی شهر می ریخت از جهات مختلف شنیده می شد. اما این صداها در برابر شلیک‌های قرآنی که از آن سوی شهر به گوش می‌رسید تقریباً نامحسوس بود و توجه ساکنان شهر را جلب نمی‌کرد. این صدا از زنگوله‌هایی بود که از ساعت 5 به امر ناپلئون از دهانه 130 توپ به روی شهر فرو می‌ریخت. مردم در ابتدای کار اهمیت و مفهوم این گلوله باران را درک نمی‌کردند. صدای انفجار نارنجک ها و گلوله هایی که سقوط می کرد فقط حس کنجکاوی مردم را برمی انگیخت. همسر فراپونتوف که تا آن لحظه زیر سایبان انبار داد و فریاد می کرد خاموش شد و به مردم نگریست و به صدای شلیک ها گوش فراداد. آشپز و خدمتکار مهمانخانه از در حیاط خارج شدند. همه با کنجکاوی مسرت‌آمیزی کوشش داشتند مسیر گلوله های توپ را که از فراز سرشان پرواز می کرد دنبال کنند. چند نفر در حالی که با حرارت گفتگو می کردن از گوشه خیابان ظاهر شدند. یکی از ایشان می گفت چه نیرویی، بام و سقف را خرد و متلاشی ساخت. دیگری می گفت مانند خوک زمین را زیر و رو می کند و با خنده به سخن خود افزود چه کار مهمی، ما را سر حال آورد. اقبالت بلند بود که عقب جستی، وگرنه کارت را ساخته بود. تمام مردم متوجه این چند نفر شدند. ایشان ایستادند و حکایت کردند که چگونه در مجاورتشان گلوله توپی روی یک خانه افتاد. در این میان گاهی گلوله ها با صفیری تند و منحوس و زمانی نارنجک ها با صدای فشفش مطبوع از فراز جمعیت پرواز می کرد. اما شاید یک گلوله هم در آن نزدیکی به زمین نیفتاد و همه از بالای سرشان گذشت. آلباتیچ در کالسکه دوچرخه تک اسبی خود نشست. میزبان در آستانه در حیات ایستاده بود، ولی یک مرتبه به آشپزی که با آستین‌های بالا زده و پاچین قرمز در حالی که آرنج‌های اوریانش را به اطراف حرکت می‌داد، به گوشه حیات می‌رفت تا به داستانی که نقل می‌کردند گوش بدهد. بانگ زد: مگر ندیدی؟ آشپز گفت: چه حکایت عجیبی! اما چون صدای اربابش را شنید، دامن پاچینش را بالا گرفت و به جای خود برگشت. دوباره، اما این بار در فاصله بسیار نزدیک، چیزی مانند پرندهی که از بالا به پایین پرواز می کند صفیر کشید. شعله آتش در میان خیابان درخشید. صدای انفجاری برخاست و پرده دود غلیظی خیابان را فرا گرفت. میزبان به طرف آشپز دویده فریاد کشید: پس فدرت، تو اینجا چه می کنی؟ در همان لحظه از جهات مختلف ناله و شیون زنان برخاست و کودکان بیمناک به گریه افتادند و مردم همه رنگ باخته و خاموش کنار آشپز ازدحام کردند. اوخ عزیزان من، کبوتران سفید من، نگذارید من بمیرم، کبوتران سفید من! پس از 5 دقیقه دیگر هیچ کس در خیابان دیده نمی شد. آشپز را هم که توهیگاهش از قطعات نارنجک مجروح و شکسته شده بود به آشپزخانه بردند. آلباتیچ و درشکچیش و زن فراپونتو و کودکانش با دربان مهمانخانه در زیرزمین نشسته بودند و به صدای انفجارها گوش می دادند. قرش توپها، صفیر گلوله‌ها و ناله قطع‌انگیز آشپز که صداهای دیگر را تحت شعاع قرار می داد لحظه خاموش نمی شد. زن میزبانگاهی طفلش را در آغوش حرکت می داد و با او حرف می زد. زمانی به صدای آهسته و تأثیرانگیز ارحس هر کس که وارد زیرزمینی شد می پرسید که ارباب در کجاست. شاگرد دکان فراپونتوف در جواب او گفت که اربابش با جمعیت به کلیسایی رفت که در آنجا شمایل معجزه آسای اسمولنسک را نصب کردند. نزدیک غروب صدای شلیک توپ‌ها به خاموشی گرایید. آلپاتیچ از انبار بیرون آمد و در آستانه در ایستاد. آسمان شامگاهی که بیشتر صاف و روشن بود، اینک از دود غلیظی تیره می‌نمود. از میان این دود تیره ماه چون داسی از فراز آسمان به طرز شگفت‌انگیزی می‌درخشید. پس از پرش عجیب توپ‌ها که دیگر رفته رفته خاموش شده بود، به نظر می‌رسید که خاموشی و سکوت حجابی بر فراز شهر گسترده است. فقط گاهگاهی صدای شلپ شلپ پاها در آب و صدای ناله‌ها و فریادها از مسافت دور و جرق جرق شکسته شدن اشیا در میان حریق که ظاهراً تمام شهر را فرا می‌گرفت، پرده خاموشی را پاره می کرد. در این موقع دیگر صدای ناله آشپز خاموش شده بود. ستونهای سیاه دود حریق از دو جهت بالا می رفت و سپس پراکنده می شد. دسته های سربازان نامنظم در جهات مختلف مانند انبوه درهم و برهم مورچگان با لباسهای گوناگون در خیابان می رفتند و می دویدند. ناگاه آلپاتیچ متوجه شد که چند تن از ایشان به حیات فراپونتوف شتافتند. آلپاتیچ از در حیات بیرون آمد، ولی یکی از هنگ‌ها که با بی‌نظمی و شتاب عقب نشست راه خیابان را مسدود کرده بود. افسری که قیافه آلپاتیچ توجهش را جلب کرد به وی گفت: شهر تسلیم می‌شود، بروید، بروید. و سپس به سربازان بانگ زد: من یه دویدن به خانه‌ها را به شما نشان خواهم داد. آلپاتیچ به کلبه برگشت و با سر درشکچی را طلبیده دستور حرکت داد. در پی آلپاتیچ و درشکچی تمام افراد خانواده فراپونتوف نیز از خانه بیرون آمدند. زنان که تا آن وقت خاموش بودند به محض مشاهده دود و حتی شعله‌های حریق که اینک در تاریک روشن شامگاهان مرئی بود، ناگهان به شیون و زاری پرداختند. پنداشتی در جوابشان صدای گریه و زاری دیگران هم از گوشه‌های دیگر خیابان برخاست. آلپاتیچ و درشکچی در زیر سایبان با دست‌های لرزان افسار و یراق‌های در هم پیچیده اسبان را مرتب کردند. وقتی آلپاتیچ از در حیاط بیرون آمد، مشاهده کرد که قریب 10 نفر از سربازان در دکان فراپونتوف گشوده در آنجا کیسه‌ها و کوله پشتی‌های خودشان را از آرد و تخم گل آفتابگردان پر می‌کردند. در همان موقع فراپونتوف که از خیابان برگشته بود وارد دکان شد. چون سربازان را دید، خواست برایشان بانگ زند، اما ناگهان ایستاد و به موهای خود چنگ انداخت، با صدای گرگیان قهقه زد و در حالی که خود کیسه ها را برمی داشت و در خیابان می انداخت فریاد کشید: بچه ها، همه را ببرید، برای این ملول ها هیچی باقی نذارید. چند سرباز بیمناک گریختند، ولی دیگران همچنان مشغول انباشتن کوله پشتی های خود بودند. فراپونتوف متوجه آلپاتیچ شده به او گفت: روسیه از دست رفت آلپاتیچ، وطن از دست رفت، من الان خودم همه چیزم را آتیش میزنم، همه چیز از دست رفت. و با این سخن به سوی حیات دوید. ستون بی پایان سربازان در خیابان حرکت میکرد و تمام پهنای خیابان را گرفته بود. آلپاتیچ که نمیتوانست از خیابان عبور کند، ناگزیر انتظار میکشید. همسر فراپونتوف نیز با کودکان خود در عرابه نشسته منتظر بود تا خیابان باز شود. دیگر هوا کاملا تاریک شده بود. در آسمان ستاره ها چشمک می زدند و هلال ماه نو گاه گاه از پشت پرده های دود می درخشید. در جاده سراشیبی که به سوی دمپیر می رفت، درشکه روسی آلپاتیچ و عرابه همسر میزبان که آهسته در میان صفوف سربازان حرکت می کردند، ناگزیر متوقف شدند. در نزدیکی چهارراهی که عرابه ها ایستاده بودند، در یکی از کوچه ها، خانه ها و دکان ها می سوخت. ولی حریق دیگر به انتها رسیده بود. شعله آن گاهی فرو می نشست و در میان دود سیاه می لرزید. و زمانی با نوری خیره کننده زبانی می کشید و چهره های مردم را که در سر راه ازدحام کرده بودند با وضوح عجیبی روشن می ساخت. در مقابل حریق هیکل های سیاه مردم در حرکت بود و از میان جرق جرق خاموش نشدنی آتش صدای گفتگوها و فریادها به گوش می رسید. آلپاتیچ چون متوجه شد که به این زودی ها راه عبور به وی نخواهند داد، از درشکه پیاده شد و به آن کوچه رفت تا حریق را تماشا کند. سربازان از مقابل محل حریق لاینقطع به بالا و پایین می شتافتند. دو سرباز و مردی با شنل پشمی از محل حریق الوارهای سوزان را از میان خیابان به حیاط همسایه می کشیدند. چند نفر دسته های یونجه را هم می کردند. آلپاتیچ به جانب جمعیت که در مقابل انبار مرتفع و سوزان ایستاده بود رفت. انبار از همه طرف می‌سوخت. دیوار عقبش ویران شده بود، بام تخته‌ای آن هم می‌خواست فرو بریزد. آلپاتیچ هم منتظر همین لحظه بود. ناگهان صدای آشنایی به گوش پیرمرد رسید که می‌گفت: آلپاتیچ! آلپاتیچ بیدرنگ صدای شاهزاده جوان خود را شناخت. جواب داد: آقا جان، حضرت والا! شاهزاده آندره با شنل سوار بر اسب سیاه در عقب جمعیت ایستاده بود و به آلپاتیچ می نگریست. از آلپاتیچ پرسید: تو چطور اینجا آمده ای؟ آلپاتیچ با صدای گریان گفت:
حضرت، حضرت والا، حضرت، آیا حقیقتا ما نابود شدی؟ پدر!
شاهزاده آندره تکرار کرد: تو چطور اینجا آمده ای؟ در این دقیقه شعله آتش با نوری خیره کننده زبانه کشید و چهره رنگ باخته و فرسوده ارباب جوان را در برابر آلپاتیچ روشن ساخت. آلپاتیچ حکایت کرد که چگونه او را به اینجا فرستادند و اینک مراجعت او چندازه دشوار است و در خاتمه سخن خود دوباره پرسید: حضرت والا، راستی ما نابود شده ایم؟ شاهزاده آندره جوابی نداد، ولی دفترچه یادداشت خود را از جیب بیرون آورد و زانویش را بالا گرفت و ورقی را از دفترچه کند، روی زانو گذاشت و برای خواهرش چنین نوشت: اسمولنسک را تسلیم کردند. یک هفته دیگر تپه‌های لیسی از طرف دشمن اشغال خواهد شد. بیدرنگ به موسکو حرکت کنید. فوراً وقت حرکت خود را به من اطلاع دهید و قاصدی را به استویاژ بفرستید. شاهزاده آندره نوشته را به آلپاتیچ داد و به وی گفت که چگونه باید حرکت شاهزاده پیر و شاهزاده خانم و پسرش با معلم سرخانه عملی شود و چگونه و در چه محلی باید هرچه زودتر به وی جواب دهند. شاهزاده آندره هنوز سخن خود را تمام نکرده بود که یکی از افسران ستاد با ملتزمین رکابش به جانب او آمد و با لهجه آلمانی و صدایی که در نظر شاهزاده آندره آشنا بود فریاد کشید: شما سرهنگ هستید؟ در حضور شما خانه ها را آتش می زنند و شما ایستاده اید و تماشا می کنید؟ این عمل چه معنی دارد؟ از شما مؤاخذه خواهد شد. این افسر که فریاد می کشید بریک بود و اینک مقام معاونت فرماندهی ستاد جناح چپ پیاده نظام ارتش اول را داشت که به قول خود او مقام بسیار دلپسند و جالب توجهی بود. به علاوه او همیشه در مقابل نظر مقامات عالی بود. شاهزاده آندره به وی نگریست و بیان که جوابش را بدهد به گفتگوی خود با آلپاتیچ ادامه داده گفت: پس بگو که من تا دهم ماه منتظر جواب خواهم بود و اگر روز دهم به من خبر نرسد که همگی به مسکو رفته‌اند، ناچار باید خودم همه کارها را رها کنم و به تپه‌های لیسی بیایم. اما بریک چون شاهزاده آندره را شناخت گفت: شاهزاده، من فقط به این جهت این حرف را زدم که باید امر مافوق را اجرا کنم. به علاوه همیشه هم اوامر را به دقت اجرا می‌کنم. خواهش می‌کنم مرا ببخشید. بریک می‌کوشید خود را تبرئه نماید. در این میان صدای شکستگی چیزی از میان آتش شنیده شد و لحظه ای شعله ها خاموش گشت. ستونهای سیاه دود از زیر بام پیچید و غلطید. صدای شکستگی وحشتناکتری از میان آتش برخاست و شیعی عظیم واژگون گشت. جمعیت با فریادی رسا صدای فرو ریختن سقف انبار را بدرقه کرد. غلات سوخته شده بویی را می پراکند که به بوی کیک تازه پخته شباهت داشت. دوباره شعله های آتش زبانه کشید و چهره های فرسوده و پرهیجان مردم را که خرسن می نمود گرد خیش روشن ساخت. مردی که شنل پشمی در برداشت دستش را بالا برد و فریاد کشید: بسیار عالی، اکنون شروع شد. بچه ها بسیار عالی. یک مرتبه چند نفر گفتند این صاحب انبار است. دوباره شاهزاده آنتری رو به آلیاتیچ کرده گفت پس فهمیدی؟ پیغام مرا همچنان که به تو گفتم به ایشان برسان. و بیان که به برک که خاموش در کنارش ایستاده بود کلمه ای جواب دهد، نهیبی به اسبش زد و داخل کوچه شد. گفتار پنجم. قشون از اسمولنسک به عقب نشینی خود ادامه می داد. دشمن هم در پی ایشان حرکت می کرد. دهم اوت هنگی که تحت فرماندهی شاهزاده آندره بود از کنار دوراهی جاده بزرگ که جاده فرعی آن به تپه‌های لیسی می‌رسید عبور می‌کرد. از 3 هفته پیش هوا گرم و خشک شده بود. هر روز ابرها در آسمان حرکت می‌کرد و گاهی خورشید را مخفی می‌ساخت، اما هنگام عصر دوباره آسمان صاف می‌شد و خورشید در دریای مه و غبار ارغوانی و فروزان فرو می‌نشست. تنها شبنم فراوان شبانگاه زمین را تراوت و تازگی می بخشید. گندم‌های درو نشده می سوخت و دانه‌های آن از خوشه‌ها فرو می ریخت. مرداب‌ها خشک شده بود. گاوان از گرسنگی نعره می زدند و در مراتع سوخته از تابش خورشید خوراک نمی یافتند. فقط شب‌ها در مواقعی که شبنم ذوب نمی شد جنگل خنک بود. اما در امتداد جاده بزرگ که قشون از آن می گذشت، هنگام شب حتی در جنگل هم اثری از این تراوت و خنکی نبود. شبنم در گردو، خاک و شن جاده‌ای که پا تا قوزک در آن فرو می‌رفت نفوذ می‌کرد و اثر آن محسوس نمی‌شد. هنگام سپیدیدم حرکت قشون آغاز می‌شد. عرابه‌ها و عراده‌های توپ بی صدا حرکت می‌کرد و چرخ‌های آنها تا محور در خاک فرو می‌رفت. گرد و خاک نرم و سوزان و خفقان‌آور که طرافت شبانگاه به هیچ وجه از حرارت آن نمی‌کاست تا موچ پای پیاده نظام را فرا می‌گرفت. قسمتی از این خاک آمیخته با شن به پاها و چرخ‌ها می‌چسبید و قسمتی دیگر متساعد می‌شد و مانند ابری بر فراز سر قشون می‌ایستاد و به چشم و موی و گوش و منخرین و بیشتر از همه به ریه مردان و حیواناتی که در این جاده حرکت می‌کردند فرو می‌رفت. هرچه خورشید بالاتر می‌رفت، برگرد و غبار نیز بیشتر متساعد می‌شد و از میان این پرده غبار رقیق و گرم خورشید مرعی بود و مانند قرصی ارغوانی و بزرگ جلوه می‌کرد. باد نمی‌وزید. نفس مردم در این جو بی حرکت بند آمده بود. همه بینی و دهان خود را با دستمال بسته می‌رفتند. همین که به دهکده‌ای می‌رسیدند، به سوی چاه‌های آب هجوم می‌آوردند و بر سر آب نزاع می کردن و آب چاه ها را تا رسوب گلالود آن می نوشیدن. شاهزاده آندره فرمانده ی هنگ بود و اداره امور هنگ و وسایل آسایش افراد و لزوم کسب و صدور اوامر او را به خود مشغول می داشت. حریق اسمولسک و تخلیه آن برای شاهزاده آندره حادثه ای بود که وی را دگرگون ساخت. حس خصومت فوق‌العاده به دشمن غم و اندوه او را از یادش برد. سراپا مجذوب امور هنگ خود بود و در راه رفاه و آسایش افراد و افسران خود می کشید و با ایشان مهربانی و محبت می کرد. در هنگ او را شاهزاده ما می نامیدن و به وجودش فخر و مباهات می کردن و او را دوست داشتند. اما او فقط نسبت به افراد هنگ خود و تیموخین و نظایر او و با مردم تازه که متعلق به محیط وی نبودند و با مردمی که نمی توانستند گذشته او را بدانند و درک کنند مهربان و شفیق بود. ولی چون با یکی از همقطاران سابق خود، یعنی یکی از اعضای ستاد برمی خورد، بیدرنگ براق می شد و به هیجان می آمد و کینتوزی و تمسخر و تحقیر را پیش می گرفت. بالجمله آنچه با خاطرات گذشتهش مربوط می شد در نظرش نفرت انگیز می نمود و به این جهت می کوشید تا نسبت به این جهان گذشته ها بی انصاف و ستمگر نباشد و وظیفه خود را انجام دهد. صحیح است که همه مسائل در نظر شاهزاده آندره، مخصوصا پس از تخلیه اسمولنسک که به عقیده وی دفاع از آن هم ممکن و هم ضروری بود، در ششم اوت و پس از آن که پدر بیمارش ناگزیر به موسکو گریخت و تپه‌های لیسی را که آنقدر دوست داشت و در آبادانی آن زحمت فراوانی کشیده بود، ناچار در معرض غارت و چپاول گذاشت، تیره و تاریک جلوه می‌کرد، ولی با این حال چون شاهزاده آندره فرمانده هنگ بود، می توانست درباره موضوع دیگری که کاملا از مسائل عمومی جدا بود، یعنی درباره هنگ خود بیاندیشد. روز دهم اوت ستونی که هنگ او جزو آن بود به تپه های لیسی رسید و هرچند به شاهزاده آندره دو روز قبل اطلاع داده بودند که پدر و پسر و خواهرش به موسکو رفتند و دیگر در تپه های لیسی کاری ندارند، باز به سبب تمایلی که برای تجدید خاطرات غم‌انگیز خود داشت مصمم شد که به تپه های لیسی برود. پس دستور داد اسبش را زین کند و از مسیر راهپیمایی قشون به دهکده پدری خود که در آنجا به دنیا آمده و ایام کودکی را به سر برده بود رفت. هنگام عبور از کنار استخری که همیشه زنان بسیاری در کنار آن نشسته گفتگو کنند، لباس‌های خود را چنگ می‌زدند یا با چوب گازوری آنها را می‌کوبیدند، متوجه شد که کسی کنار استخر نیست و سکوی چوبی که رختشویان روی آن می‌ایستادند کنده شده در میان استخر شنا می‌کند. شاهزاده آندره به طرف خانه دربان رفت. در کنار در سنگی هشتی هیچ کس را ندید. در باز بود. در جاده های باغ علف رویده بود و گوساله ها و اسبان در پارک انگلیسی می چرخیدند. پس به سوی گلخانه رفت. شیشه ها شکسته بود. قسمتی از گلدان ها شکسته و قسمتی واژگون شده و پاره ای خشک شده بود. شاهزاده آندره تاراس باغبان را خواند، ولی کسی به وی جوابی نداد. گلخانه را دور زد و روی مهتابی رفت و مشاهده کرد که پرچین چوبی کاملا شکسته شده و آلوها با شاخه ها از درخت کنده شده است. روستایی پیری که شاهزاده آندره در ایام طفولیت خودگاهی او را در کنار خانه دیده بود، روی نیمکت سبزی نشسته چارق می بافت. این روستایی کر بود و صدای پای شاهزاده آندره را نمی شنید. روی نیمکتی نشسته بود که شاهزاده پیر دوست داشت روی آن بنشیند و لیف‌هایی را که با آن چارق می‌بافت در کنار خود به شاخه‌های درخت ماگنولیای خشک و شکسته آویخته بود. شاهزاده آندره به خانه نزدیک شد. چند درخت زیرفون در باغ کهن بریده شده بود. مادیان ابلقی با کرش در برابر خانه میان بوته‌های گل سرخ راه می‌رفت. تمام پنجره‌ها به جز یکی بسته بود. کودک خدمتکار به محض مشاهده شاهزاده آندره به درون خانه دوید. آلپاتیچ خانواده‌اش را به موسکو فرستاده تنها در تپه‌های لیسی مانده بود. او در خانه نشسته بود و کتاب مقدس می‌خواند. چون از ورود شاهزاده آندره اطلاع یافت، با عینکی که نوک بینی گذاشته بود، در حالی که دکمه‌های خود را می‌بست، از خانه بیرون آمد و شتابان به سوی شاهزاده آندره رفت و بیان که سخنی بگوید، گریان زانوی شاهزاده آندره را بوسید. آلپاتیچ خشمناک از ضعف خیش رویش را برگرداند و به ارباب جوان گزارش داده گفت تمام اشیای قیمتی و گرانبها به باگوچاروف هم شده است. در حدود 100 چطور گندم را نیز بردند. یونجه و کشت بهاری را که به عقیده من امسال حاصل فراوانی داشت، قشونی که از این ناحیه می‌گذشت در حال سبزی درو کرده است. موژیک‌ها ورشکسته شده و به خاک سیاه نشستند. برخی از ایشان به باگوچاروف رفتند و عده قلیلی در تپه‌های لیسی ماندند. شاهزاده بیانگی به سخنان وی تا آخر گوش دهد پرسید چه موقع پدر و خواهرم رفتند؟ و منظور شاهزاده آندره این بود که پدر و خواهرش چه وقت به موسکو عزیمت کردند. اما آلپاتیچ به تصور اینکه شاهزاده از عزیمت ایشان به باگوچاروف سوال می‌کند، جواب داد که روز هفتم حرکت کردند. آلپاتیچ دوباره راجع به امور کشاورزی سخن گفت و از ارباب جوان کسب دستور کرد. آلپاتیچ می پرسید آیا دستور می دهید که در مقابل گرفتن رسید به واحدهای قشون جا جو تحویل دهم؟ ما هنوز 600 چاتور جو داریم. شاهزاده آندره به سر تاس پیرمرد که در اشعه خورشید برق میزد مینگریست و قیافه‌اش میخواند که او خود به بیجایی این سالها واقف است، اما فقط برای فرو نشاندن اندوه خیش چنین میپرسد و با خود اندیشید چه جوابی باید به او داد. پس به او گفت آری تحویل بده. آلپاتیش میگفت بیشک به خرابی بی‌نظمی باغ توجه فرموده اید. جلوگیری از آن میسر نبود، زیرا سه هنگ مخصوصا هنگ دراگون از اینجا گذشتند و در باغ بیتوته کردند. من درجه و نام فرمانده هنگ را یادداشت کردم تا برای جبران خسارت عرضه حال داده شود. شاهزاده آندره از وی پرسید خب تو چه خواهی کرد؟ اگر دشمن این محل را اشغال کند همینجا خواهی ماند؟ آلپاتیچ صورتش را به جانب شاهزاده آندره گردانده به وی نگریست و ناگهان با حرکت باشکوهی آسمان را نشان داده گفت او حامی و پشتیبان من است تا اراده او چه باشد. عده‌ای از موژیک‌ها و خدمتکاران کلاه از سر برگرفته از روی چمن به شاهزاده آندره نزدیک می‌شدند. شاهزاده آندره به جانب آلپاتیچ خم شد و گفت خب خدا حافظ، بهتر است تو هم از اینجا بروی. هر چه را می‌توانی با خود ببر و به آدم‌ها دستور بده که به املاک ریازان یا حوالی موسکو بروند. آلپاتیچ صورتش را به پای او فشرد و زار زار گریست. شاهزاده آندره با احتیاط او را دور کرد و اسبش را به حرکت آورد و چهار نعل در سرازی خیابان پیش رفت. هنوز آن پیرمرد چون مگسی که روی صورت جنازه عزیزی نشسته باشد بی‌اعتنا در مهتابی نشسته مشغول بافتن چارق بود. دو دختر با دامنهای پر از آلو که از درخت‌های گلخانه کنده بودند سراسیمه به شاهزاده آندره برخوردند و چون چشمشان به ارباب جوان افتاد، دختر بزرگتر با چهره بیمناک دست رفیق کوچکش را گرفت و با او در پشت درخت سپیدار مخفی شد و در حال عجله فرصت نکرد آلوهای سبزی را که از دامنش بیریخت جمع کند. شاهزاده آندره هراسناک و شتاب زده روی از ایشان برتافت. بیم داشت مبادا دختران متوجه شوند که او ایشان را دیده است. دلش به حال این دختر زیبای وحشت زده می سوخت. بیم داشت به او بنگرد، اما در این حال تمایل مقاومت ناپذیری او را به انجام این عمل وامی داشت. هنگام نگریستن به این دختران متوجه شد که در او علقه دیگر انسانی که هرچند در نظرش کاملا بیگانه جلوه می کند ولی به اندازه علائقی که وی را مشغول می دارد قانونی و طبیعی است بیدار شد و او را در سیطره یه نشاط بخش خود گرفت. این دختران ظاهراً اشتیاق آتشینی داشتند و آرزومند بودند که این آلوهای سبز را ببرند و بخورند و گرفتار نشوند. شاهزاده آندره نیز موفقیت ایشان را در این عمل آرزو می کرد. بالاخره نتوانست از نگریستن مجدد به سوی ایشان خودداری نماید. دختران که دیگر خود را دور از خطر می پنداشتند از پناهگاه بیرون جستند و در حالی که با صدای زیر ظریف چون پرندگان کوچک چهچه می زدند و دامن خود را بالا نگه داشته بودند، شادمان و سری با پاهای برهنه ظریف و سوخته از آفتاب روی چمن می دویدند. شاهزاده آندره پس از خروج از منطقه غبارآلوده جاده بزرگی که قشون در آن حرکت می کرد اندکی احساس تراوت و تازگی کرد. اما در فاصله کمی در آن سوی تپه‌های لیسی دوباره وارد جاده شد و هنگام راحت باش در کنار سد استخر کوچکی به هنگ خود رسید. دو ساعت از ظهر می‌گذشت. خورشید چون قرصی ارغوانی در میان پرده غبار با حرارت تحمل ناپذیر خود پشت او را در زیر لباس رسمی سیاه می‌سوزاند. گرد و غبار مانند پیشتر بر فراز زمزمه گفتگوهای قشون که در حال حرکت راحت باش به سر می‌بردند بی حرکت ایستاده بود. باد نمی وزید. شاهزاده آندره هنگام حرکت به سوی سد نسیم تازه استخر و بوی گیاهان آبی را احساس کرد. دلش می خواست در این آب هر قدر هم پاکیزه نباشد آبتنی کند. پس به اطراف استخر که فریاد و قهقهه از آنجا به گوش می رسید نگریست. آب گلالوده و خزه گرفته استخر کوچک ظاهرا چند وجب بالا آمده بود و از روی سد فرو می ریخت. زیرا پر از پیکره‌های سفید و اوریان سربازانی بود که با صورت‌ها و گردن‌ها و دست‌های سرخ آجری رنگ که در آن غوطه می‌خوردند، تمام این بدن‌های اوریان و سفید با قهقهه و فریاد چون ماهیانی که در تور ماهیگیری افتاده باشند، در این گودال آب چرکین در پیچ و تاب و حرکت بودند. از این جنب و جوش نشاطی برمی‌خواست، ولی مخصوصاً به همین سبب مشاهده این صحنه شاهزاده آنتره را اندوهگین کرد. سرباز جوان و موبوری که از دسته سوم که شاهزاده آنتره او را می شناخت و تسمه ای را به ساق پای خود بسته بود، روی سینه صلیب ساخت. عقب رفت تا دورخیز کند و به داخل آب شیرجه رود. دیگری گروهبان سیاه چرده‌ای که همیشه موهای جولیده داشت، تا کمر در آب فرو رفته پیکر پر عضله خود را پیچ و تاب می داد و شادمان فرفر می کرد و با دستهای سیاه روی سرش آب می ریخت. صدای پاشیدن آب به یکدیگر و داد و فریادهای شادمانی به گوش می رسید. در اطراف استخر، بروی سد و در میان استخر، بدنهای گوشت‌آلود و سفید و تندرست مشاهده می شد. افسری به نام تیموخین روی سد ایستاده با حوله بدنش را خشک می کرد. از مشاهده شاهزاده آنتره شرمنده شد، اما با این حال تصمیم گرفت با وی گفتگو کند.